بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 491 سوره زخرف آیات 23 تا 33. آیاتی که در آغاز جلسه امروز میخونیم ادامه بحثیه که در آیات صفحه قبل مطرح شد. مطلبی که اونجا بیان شد این بود که در وضعیت جامعه شرکالود مکه دستور کار رسول الله صلی الله علیه و آله این بود که مشرکان رو از شرک خارج بکنه و اونها رو به توحید دعوت بکنه. اما مشرکان برای اینکه به توحید نگروند بهانه هایی می آوردن، چون اون بت هایی رو که اونها می پرستیدند تمثال ملائکه و فرشتگان می دانستند. یکی از بهانه هاشون این بود که فرشتگان دختران خدا هستند و لذا ما اونها رو در کنار خدا می پرستیم تا اونها واسطه بین ما و خدا باشند. خب این پاسخ داده شد که این حرف درست نیست. اساساً در مورد فرشتگان بحث جنسیت مطرح نیست و بحث های دیگری که مطرح شد. بهانه دوم و پاسخ دومی که داشتن این بود که خدا میخواد که ما فرشتگان رو بپرستیم، چون اگر خدا خوشش نیاد از این که ما فرشتگان رو عبادت بکنیم، خب نباید بگذاره ما این کار رو بکنیم. خب این هم پاسخش این بود که شما امر تشریعی رو با امر تکوینی خلط کردید. اون چه که خدا انجام میده و برای بشر در او اختیاری نیست، امور تکوینی است. اما عبادت و نیایش جزء امور تشریعی و اختیاری هست و این انسان هست که تصمیم میگیره که کار خوب رو بکنه یا کار بد رو بکنه. این در حوزه نظام تشریعه. پاسخ سومی که داشتن این بود که اصلا این کاری که ما میکنیم کاریه که پدران ما میکردن و ما فکر میکنیم که پدران ما کار درستی رو انجام میدادن و ما هم از اونها تبعیت میکنیم. یعنی بحث تقلید از آبا و اجداد. حالا در ادامه این بحث سوم آیه 23 مطرح شده و بعد پاسخش در آیه 24 آمده و آیه 25 هم سرانجام این مشرکان رو بیان میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. خدای متعال می فرماید که این حرفی که اینها می زنند که ما تابع آبا و اجدادمون هستیم و از فرهنگ آبا و اجدادی تبعیت می کنیم حرفیه که دیگر مشرکان هم در پاسخ دعوت به توحید که از سوی رسولان ما صادر می شد در طول تاریخ اینا این حرف رو زدن. و کذالک ما ارسلنا من قبل که فی قرية من نذیر الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امتن. و به همین شکل همین جور مشابه همین حرفی که مشرکین میزنن که در آیه 22 آمده بود که اونها گفتن بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امته و انا على آثارهم مهتدون. به همین شکل نفرستادیم ما پیش از تو در هیچ منطقه ای هیچ انذار دهنده ای را، یعنی هیچ پیامبری را، مگر اینکه گفتند مرفهان اون جامعه به پیامبران که ما یافته ایم پدرانمان را علی امته، بر دین و آیینی، بر این روشی که اون رو داریم تبعیت میکنیم، و انا علی آثارهم مقتدون، و ما هم به یقین بر راه و روش پدران خودمون اقتدا میکنیم. یعنی این هیچ استدلالی نداشتن ها. حرفشون این بود که خب این سیره و روش آبا و اجدادی بوده و ما هم بر روش و سیره آبا و اجدادی هستیم، در حالی که مستعذرید که مباحث اعتقادی یا اصطلاحاً ما آنچه اصول دین میگیم، مبانی تفکر، برای هر فرد اینها باید تحقیقی باشه، برهانی باشه، نمیشه که تقلیدی باشه. قال، اون پیامبرانشون بهشون میگفتن وقتی اینها این حرف رو میزدن، اون پیامبرشون، اون بیم دهنده، اون نذیر بهشون میگفتش که اولو جئتکم به اهدام ما وجدتم علیه آبانا، ولو ما بیاریم براتون مطالبی هدایت کننده تر از آنچه که شما پدرانتون رو بر اون مطالب یافته اید، ولو حرفای ما بهتر باشه، ولو مطالبی که ما به شما میگیم معقول تر باشه، نتیجه بخش تر باشه، باز هم شما از آبا و اجدادتون تبعیت میکنید؟ قالو، جواب میدادن که بله. قالو، مشرکین میگفتن انا به ما ارسلتم بهی کافرون، بله حتما و یقینا ما به اون چی که شما به آن فرستاده شده اید کافر هستیم، ولو مطالبتون بهتر از اون چیزی که راه و روش پدران ما بوده باشه، بازم ما به مطالب شما کفر می‌ورزیم. این یعنی این که لجاجت می‌کردن دیگه، والا پیامبری که با این سطح از ادب چقدر زیبا داره سخن میگه، به یک حرفی که به صورت بدیهی پاسخش باید مثبت باشه. شما یه راه روشی داری، استدلال هم برش نداری، میگیم چرا این کار رو میکنی؟ میگی تا بوده همین بوده، پدران ما همین کار رو میکردن، آبا و اجداد ما همین کار رو میکردن. حالا پیامبرش خدا به شما میگه که ولو حرفای من بهتر از حرفای پدرانتون باشه، ولو راه و روشی که من براتون آوردم از جانب خدا بهتر از راه و روش پدرانتون باشه، بازم شما قبول نمیکنید؟ خب قاعدتاً باید بگن چرا، اگه بهتر باشه قبول میکنیم، ولی مثلا مال شما بهتر نیست، مثلا اینجوری بگن. اینا خیلی صریح و سریع جواب میدادن که نه خیر، بازم به شما ایمان نمیاریم، انا به ما ارسلتون بهی کافرون. خب فکر میکنید پیامد و نتیجه و بازخورد به اصطلاح یک چون این رفتارهایی چی باید باشه از جانب خدای متعال؟ خدای متعال میفرماید فنتقم نامن ها. خب با توجه به این لجاجتی که اینها به خرج دادن و اینکه به پیامبران گفتن ولو حرفای شما بهترم باشه، ما به شما ایمان نمیاریم، ما انتقام گرفتیم از آنان. البته انتقام گرفتن خدا مشابه بحثای انتقام در میان ما انسان ها نیست. منظور نیست که خدا یک کینه ای از اونا به دل بگیره بعد مثلا از اونها انتقام بگیره. اینجا انتقام یعنی نتیجه عملشون اونها رو گرفت. کسی که هرچه شما بهش میگی که چاه جلو پات مواظب باش، میگه من به حرف تو گوش نمیدم، میره و توی چاه میفته، خب این گرفتار یه جور انتقام شده، منتها انتقام خودش از خودش، عمل خودش این نتیجه رو داشته. بعد هم میفرماید فنظر کیف کان عاقبت المکذبین، بنگر ای رسول ما، ببین که سرانجام تکذیب کنندگان چه شده، طول تاریخ رو ببین، سرانجام قوم عاد و ثمود و فرعون و لوط و اینا ببین چی شده، آثار باستانی رو نگاه کن، شهرهای مخروبه باقی مانده اونها رو نگاه کن. خب از آیه 26 یه نمونه مثال میزنه خیلی کوتاه، نمونه پیامبری که یکی از ابعاد عمل کرده اون پیامبر که میتونه برای ما الگو باشه، که حالا در سوره ممتحنه هم خب حضرت ابراهیم سلام الله علیه به عنوان اسوه و الگو معرفی شده. حضرت ابراهیم رو خدای متعال مثال میزنه که ببینید حضرت ابراهیم حرکت خودش رو با نقد روش آبا و جامعه خودش شروع کرد، اصلا دعوت خودش رو با مخاطب قرار دادن عموی خودش شروع کرد، چون عموش مشرک بود، او رو شروع کرد از اول دعوت کردن. و رسولان ما اینطوری هن، خود رسول الله با دعوت اقوام خودش حرکت خودش رو شروع کرده. برای یک پیامبر سیره آبا و اجدادی حجیت نداره، مگر اینکه یک سیره باشه که به دستور خدای متعال رایج شده باشه. و اذ قال ابراهیم لابیه و قومه اننی براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. و یاد کن ای رسول ما اون زمانی را که گفت ابراهیم به عمویش و قومش اننی، به تحقیق من بیزارم، براءت می جویم، برا از همون براءت دیگه، براءت می جویم، بیزاری می جویم، مما تعبدون، از آن که شما می پرستید، الا الذی فطرنی، مگر کسی که آفریده است مرا، یعنی از هر چه که شما می پرستید جز اونی که مرا آفریده است من از اون اعلام براءت می کنم، من فقط و فقط اون کسی که مرا آفریده عبادت می کنم، جز او را نه تنها عبادت نمی کنم، بلکه شما هم که دارید عبادت می کنید من بیزاری می جویم. فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ، اون که مرا آفریده است به زودی هدایتم خواهد کرد. سَيَهْدِينَ یعنی سَيَهْدِينِ بوده، به زودی مرا هدایت خواهد کرد. و جعلها، و قرار داد آن را، کلمه باقیه فی عقبه، در میان نسل خودش، لعلهم یرجعون، باشد که آنان به خداپرستی بازگردند. پس ابراهیم رو نگاه کنید چطور بحث توحید رو مطرح میکنه و چطور در برابر اقوام و خیشان خودش میایسته و از اقوامش تقلید نمی کنه. ولمتعت هاولاء و آباءهم حتی جاءهم الحق و رسول مبین، ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر و انا به کافرون و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا رحمت ربک خیر مما یجمعون. خدای متعال برمیگرده در این آیات دوباره به بحث مشرکان عصر رسالت رسول الله صلی الله علیه و آله و برخی از دیگر ایرادات اونها رو اینجا نقل میکنه و پاسخ میده. میفرماید که بل متعت هؤلاء، با این حال من بهرمند کردم آنان را و پدرانشان را، یعنی با اینکه اینها توحید رو هم نپذیرفتند، ولی اینها رو از نعمتهای دنیوی محروم نکردند. حتی جاءهم الحق و رسول مبین، تا اینکه آمد به سوی اینها حق یعنی قرآن و رسول مبین پیامبری آشکار یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله. یعنی ای پیامبر، تا تو در میان اینها مبعوث شدی، با اینکه اینها اون کلمه توحیدی رو که حضرت ابراهیم سلام الله علیه در میان اینها باقی گذاشت آلوده به شرک و تحریف کردند و اون رو تداوم نبخشیدند، با این حال من از نعمتهای دنیوی اینها رو پیوسته بهرمند کردم تا الان که قرآن بر اینها نازل شد و تو به عنوان رسول آشکار. حالا واکنش اینها چیه؟ ولما جاءهم الحق، وقتی که حق به سوی اینها آمد، قرآن به سوی اینها آمد، قالوا هذا سحر و انا به کافرون. مشرکان گفتند که این جادوست و ما به آن کافر هستیم. غیر از این دیگه چی گفتند؟ و قالوا، و گفتند لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. عظیم وصف رجله. اصلا چرا قرآن بر تو نازل شده؟ چرا قرآن بر یتیم بنی هاشم نازل شده؟ لولا نزل هذا القرآن، چرا این قرآن نازل نشده است بر مردی بزرگ؟ من القریتین، از این دوتا شهر، منظور شهر مکه و شهر طائف هست طبق نقل مفسرین و روایات. یعنی از نظر اونها قرآن باید بر کسی نازل می شد که جزء مردان بزرگ طائف یا مکه می بود. مردان بزرگ هم از نظر اونها یعنی کسی که خیلی ثروتمند باشه، یعنی ملاک ارزش در جامعه جاهلی ثروت و قدرت بود، فرزندان زیادی داشته باشه، مخصوصا پسران زیادی داشته باشه، پول زیادی داشته باشه. آخه چرا این قرآن برای یک یتیم نازل شده، برای یک کسی که از بچگی یتیم بوده؟ چرا بر یکی از مردان بزرگ این دو شهر نازل شده؟ خود تو رو خدا ببین این حرفه، یعنی اصلا این یه چیزیه که باعث بشه آدم ها از تبعیت قرآن دوری بکنن. خدای متعال پاسخ میده به اینها، اهم یقسمون رحمت ربک، ای پیامبر، آیا این مشرکان رحمت پروردگار تو را تقسیم میکنن؟ یعنی مسئولیت ارسال وحی، اینکه وحی رو من به چه کسی نازل بکنم و چه کسی رو پیامبر قرار بدم، این مسئولیتش با ایناست؟ خب معلومه که نیست. پس با چه جایگاهی یه همچین اعتراضی میکنن؟ خدای متعال خودش عالم مطلق هست، وحی خودش رو به هر کسی که واجد شرایط باشه نازل میکنه. آقا این چه حرفیه که شما میگید که چرا وحی بر یکی از مردان بزرگ این دوتا شهر نازل نشده؟ مثلا مگه اختیار وحی به عنوان رحمت پروردگار دست شماست؟ این در ذهن نشون میده که وحی رحمت پروردگاره، قرآن رحمت پروردگاره، ارسال رسول رحمت پروردگاره. اخوم یقسمون رحمت ربک، ای پیامبر، آیا این مشرکان تقسیم میکنند رحمت پروردگار تو را؟ من اگر بخوام وحی بفرستم باید از اینا اجازه بگیرم، باید ببینم اینا خوششون میاد من به کی وحی نازل کنم؟ میشین چیزی نیست. نحنو قسم نابینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، همین رزق و روزی هم که اینا میخورن ما تقسیم میکنیم بین اینها. اینا اگه ما باران نفرستیم از آسمان، اگه ما به اینها رزق و روزی ندیم، از گرسنگی هم میمیرن. پس همطوری که ارسال رزق و تأمین رزق و روزی مادی اینها با ما هست، تأمین رزق و روزی معنوی اینها هم با ما هست. نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، ما تقسیم کردیم بین اینها معیشتشون و اسباب معیشتشون رو در زندگانی دنیا. و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، آدم ها رو نسبت به همدیگه صاحب صلاحیت های متنوع آفریدیم، بعضی ها رو بر بعضی دیگه برتری دادیم از جهاتی. هر کسی یه تخصصی داره، یه کاری بلده که اون دیگری بلد نیست. یکی کشاورزی میکنه، یکی دامداری میکنه، یکی کار طبابت میکنه، هر کسی یه کاری میکنه. اون دامدار به این کشاورز احتیاج داره، این کشاورز به اون دامدار احتیاج داره، اون قصاب به اون پزشک احتیاج داره، این پزشک به اون قصاب احتیاج داره. چرا این کارو کردیم؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تا مردم یکدیگر را به خدمت بگیرن، همدیگر رو احتیاج داشته باشن، استخدام کنن برای انجام کارهاشون تا نیازهاشون تأمین بشه و جامعه شکل بگیره. اشاره داره آیه به بحث تقسیم کار در جامعه. ما نیازهای مختلفی داریم، خودمون نمیتونیم همه نیازهامون رو برطرف بکنیم، ما باید نیاز دیگر مردم رو برطرف کنیم، اونها نیاز ما رو برطرف بکنن. به این شکله که دوره هم جمع میشیم و زندگی اجتماعی شکل میگیره. در واقع ضامن بقای زندگی اجتماعی نیاز آدم ها به یکدیگره. اگر افراد بتونن به تنهایی زندگی کنن، یک فرد بتونه به تنهایی زندگی کنه بدون نیاز به دیگران، خب جامعه شکل نمیگیره دیگه. شکل گیری جامعه در گرو نیاز انسان ها به یکدیگر، بحث تقسیم کار، و در نتیجه شکل گیری نظام های مختلف برای کمال جامعه هست. نهاد خانواده شکل میگیره برای بحث زاد و ولد و بقای انسان، تکثیر نسل. نهاد بهداشت شکل میگیره برای تأمین سلامت انسان و مبارزه با بیماری های واگیردار و درمان بیماران و الاخر. نهاد اقتصاد شکل میگیره برای تأمین معیشت انسان ها، خانه، مسکن، پوشاک، غذا. نهاد تعلیم و تربیت شکل میگیره برای انتقال فرهنگ به نسلهای جدید و آموزش نسلهای جدید. و همینطور نهاد حکومت و سیاست شکل میگیره برای تأمین امنیت جامعه و تأمین امنیت فرهنگی و اقتصادی و خانوادگی و بهداشتی جامعه و همینطور تأمین امنیت کشور و هر سرزمینی در برابر تهاجمات بیرونی و تأمین نظم داخلی. پس وجود ثروت در دست بعضی از افراد، این یه عامل ارزش نیست که شما بگی چون فلانی ثروتش بیشتره پس باید وحی هم برای او نازل بشه. نه خیر، این مسائل دنیوی که افراد دارن اولا رزق و روزی الهیه، ثانیا هم این برای اینه که جامعه به چرخه، جامعه اداره بشه، انسان‌ها به یکدیگر نیاز داشته باشن، به همدیگر خدمت بکنن، نظامات اجتماعی شکل بگیره. خب این از آیات مهم هست، از آیاتیه که به زیرساخت‌های اجتماعی و بحث تقسیم کار و شکل‌گیری نهادهای اجتماعی و نیاز انسان‌ها به یکدیگر اشاره داره. نحن قسمنا بینهم معیشتهم الحیات دنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض. مردم هم سطح نیستن، بعضی هاشون نسبت به بعضی های دیگه، یعنی نسبت به یکدیگر برتری هایی دارن و نیازهایی دارن. چرا برتری هایی و نیازهایی؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، این سخریا هست، یعنی یکدیگر را مسخر قرار بدن، یعنی به خدمت بگیرن، استخدام بگیرن. این یه وقت این رو به معنای مسخره کردن اینها نگیرید. سخری یعنی تسخیر کردن، یعنی نظام به خدمت گرفتن یکدیگر. و رحمت ربک خیر مما یجمعون، مردم باید بدانن که اون روزی و رزق معنوی که خدا در اختیار شما قرار میده از این رزق مادی بهتر و برتره. شما به همدیگه احتیاج دارید در مسائل مادی. اما یه احتیاجی هم دارید که خدا از طریق نزول قرآن و ارسال رسول تأمین کرده، اون رزق معنویه، رحمت ربک. از اون بالا اهم یقسمون رحمت ربک، فهمیدیم که مقصود از رحمت اینجا قرآن کریمه و رحمت ربک رزق معنوی پروردگار تو، رحمت پروردگار تو که قرآن هست، خیرون بهتر است من ما یجمعون، از آن چه اینان گرد می آورند، یعنی از اون ارزاق مادی این مهمتره، از این ثروتی که اینها هم باشت می کنند این قرآن خیلی بهتره. بنابراین پیامبر چون قرآن برش وحی شده، از اون مردان بزرگ ثروتمندی که شما یاد می کنید، پیامبر مقامش خیلی بالاتره چون قرآن بهش وحی شده. در آیات بعدی که البته ما یه آیهشو در این جلسه میخونیم، خدای متعال میفرماید که اصلا این ثروت‌های دنیوی ارزشی نداره و اگر نبود که ممکن بود همه مردم کافر بشن، اصلا من اونقدر به کفار ثروت میدادم که حتی خونه‌هاشون هم از طلا و نقره درست میکردن. حالا تو این آیه بحث نقره مطرح شده، سقف خونه شون هم از نقره درست میکردن. در آیات بعدی در آیه 35 بحث زخرف هم آمده که بحث طلا هست و دیگر زیورالات. ولولا ان یکون الناس امتا واحده، و اگر نبود این خطر که ممکن بود مردم همه بشن امت واحد، امتن واحده، منظور از امت واحد اینجا یعنی همه یک دست کافر بشن. امروز هم هستا، دیدید مثلا بعضی ها میگن آقا فلان کشور رفتی ببین که از نظر مادی مثلا چه رشدی کرده، نمیدونم ساختمون های چند طبقه دارن، امکانات چی دارن، فرودگاه فلان. از اون پیشرفت مادی و امکانات مادی که گروهی از مردمان دارن، میخوان حقانیت اونها رو نتیجه بگیرن، میخوان به این نتیجه برسن که پس حق با اونها، چون اونها دیندار مثلا نیستن یا دینداران جدی نیستن ولی از نظر مادی پیشرفت کردن، پس ما هم دین رو کنار بگذاریم شاید مثل اونها بشیم. بعد دینم کنار میگذارن بازم مثل اونها نمیشن، نمیدونن که اون بحث متاع دنیوی نتیجه کار و تلاش دنیاست دیگه. هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت، شما برای هر چی تلاش بکنی همون به شما میرسه. توی مادیات تلاش کردید مادیات میرسه، تو هر تو معنویات تلاش کردید معنویات به شما میرسه، تو هر دوتا تلاش کردید. منتها خدای متعال فرمود که بهره خودتون رو از دنیا معطوف به آخرت ببرید، به دنبال دنیا به عنوان دنیا نباشید. اگه خاطر شریفتون باشه ما در سوره قبلی سوره شورا آیه 20 چی خوندیم؟ اونجا فرمود من کان یرید حرث الاخره نزد له فی حرثه و من کان یرید حرث الدنیا نوته منها و ما له فی الاخره من نصیب. هر که دنبال آخرت باشه ما آخرت رو بهش میدیم، تازه اضافه هم میکنیم. هر که دنبال دنیا باشه از دنیا بهش میدیم، اما در آخرت دیگه حسابش خالیه، چیزی نداره. ولولا ان یکون الناس امتا واحده، و اگر این خطر نبود که همه مردم یک دست کافر بشند، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن قرار میدادیم، هر آینه قرار میدادیم یا حتما قرار میدادیم، لام لام تأکیده، لمن یکفر بالرحمن، برای کسانی که به خدای رحمان کفر میورزند چی قرار میدادیم؟ لبیوت هم سقفا من فضه، اونقدر بهشون میدادیم که سقف خانه هاشون رو از نقره اصلا درست میکردند، یعنی خونه های خیلی از نظر مادی ارزشمندی درست میکردند که وقتی این خونه ها رو نگاه کنی ببینید نقره درشون به کار رفته، طلا درشون به کار رفته، لوستری آویزون کردن مثلا نقره هست، نمیدونم و معارج علیها یظهرون، و نردبان هایی که بر اونها بالا می رفتند تا خودشون رو به دیگران بنمایانند. یعنی میتونستن یه برج‌های خیلی بلندی برای خودشون درست بکنن و خودشون رو به رخ دیگران بکشن. این بحث ادامه داره که حالا انشالله جلسه بعد ادامهش رو میخونیم. پس چند تا نکته داشتیم اینجا. یکی این که ما نباید تابع حرف بدون دلیل باشیم، به دنبال تقلید کورکورانه نباید باشیم، تقلید بدون دلیل، تقلید از جاهل هر که باشه درست نیست ولو از پیشینیان باشه. باید حرفمون استدلال داشته باشه، کارمون استدلال داشته باشه. الگوی ما در این جهت باید حضرت ابراهیم سلام الله علیه باشه که در برابر قوم قبیله خودش و حتی عموی خودش که سرپرست او هم بود، وقتی دید اونها شرک ورزیدن وایستاد. و اینکه نظام اجتماعی با تفاوت‌ها شکل می‌گیره، تفاوت‌هایی رو که وجود داره، بعضیا ثروتمندن بعضیا فقیرن، اینها رو علامت بزرگی و کوچکی نبینیم. ممکنه کسی مؤمن باشه پولدار باشه، ممکنه کسی مؤمن باشه فقیر باشه، ممکنه کسی کافر باشه پولدار باشه و ممکنه کسی هم کافر باشه فقیر باشه. ثروت و فقر علامت ایمان و کفر نیست. این مربوط میشه به تفاوت آدم ها. تفاوت آدم ها رو هم خدا قرار داده برای اینکه آدم ها به همدیگه احتیاج داشته باشن تا نظامات اجتماعی شکل بگیره و برپا بشه. این فراز از این جهت خیلی مهم بود. نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا و رحمت ربک خیر مما یجمعون ولولا ان یکون الناس امتا واحده وجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون. خدایا به همه ما عقل و تفکر و تذکر و تدبر و تأمل عنایت بفرما، همه ما رو اهل منطق و برهان قرار بده. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما که همچنان که از رزق و روزی مادی که به ما عنایت فرمودی استفاده میکنیم، از رزق و روزی معنوی هم که برای ما فرستادی، قرآن کریم، رسول الله صلی الله علیه و آله و اهل بیت عصمت و طهارت بهرمند بشیم و استفاده بکنیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.